جلسه 38 کفایه آخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث نواهی دلالت نهی بر فساد، صفحه 221، تنبیه اول عبارت و فی غیرهی فالسقوط ربما یکون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و محمد و اجل فرجه. و ما بعد از اینکه تنبیه به هفتم رو ششم رو شروع کردیم و اون مقدمه دیدید، خب جناب صاحب کفایه وقتی وارد بحث دلالت نهی بر فساد شد گفت یقدم امورم. امر شیشم ما دیروز شروع کردیم، وارد تنبیه شدیم، چون نبودین شما بزرگواران. تنبیه رو من دوباره توضیح میدم، آخه عبارتش رو از اونجایی که دیگه حالا تا اونجایی که خوندیم عرض میکنم، با بخش خودتون گوش کنید. تو این تنبیه میفرماید که صحت و فساد در عبادت دو تا تفسیر داره. صحت و فساد در عبادت دو تا تفسیر داره، البته از نظر دو نوع عالم ها. یک تفسیر متکلم، متکلم می‌فرماید که صحت یعنی موافقت با امر و فساد یعنی مخالفت با امر. عملی صحیح است، عمل صحیح است یعنی چی؟ آقای متکلم میگه یعنی موافق امره. عمل فاسد است یعنی چی؟ یعنی مخالف امر. جناب صاحب کفایه می‌فرماید که صحت و فساد به این معنا، هیچ کدوم معنا، موافقت با امر صحت، مخالفت با امر فساد. امر انتزاعیه یعنی چی؟ میگه آقای متکلم نگاه میکنه میبینه معتیون به، یعنی عملی که انجام شده موافق مأموره، موافق مأمورون به، ازش چی انتزاع میکنه؟ آقای بزمانی صحت رو. بعد یه دفعه دیگه میاد نگاه میکنه میبینه معتیون به این عمل خارجی که من انجام دادم مخالف مأمورون به هست، از این چی رو انتظار میکنه؟ فساد. صحت و فساد در از متکلم شد امر انتزاعی، اما در از فقیه چی؟ صحت و فساد در از فقیه، صحت گفتیم حالا جلسه قبل تشمیل داشتید، در نظر فقیه به معنای اسقاط اعاده و قضا هست که گفتیم اینو صحت طبق نظر هر دوشون یعنی تمامیت، منتها هر عالمی میاد طبق اون اثری که دنبالش هست صحت رو معنا میکنه. چون فقیه دنبال اثبات اعاده و قضا یا اسقاط اعاده و قضا هست، هر عملی که اسقاط اعاده و قضا کنه بهش میگه صحیح، هر عملی که اثبات کنه اعاده و قضا بهش میگه فاسد. پس فقیه چی؟ صحت در نظر فقیه یعنی چی؟ مسقط اعاده و قضا. فساد فاسد یعنی چی؟ عدم مسخه. خب توی تفسیر فقیه، توی بیانی که فقیه کرد، فقیه چی گفت؟ مسخه عاده و قضا سلام علیکم، یا بفرمایید عدم اسخاط. دو تا بررسی داریم، اینا دیروز مقدمه عرض کردم دیگه، حالا ابن نداره به فقیه، انشاءالله باشون حل میشه. ما یه مأمورون به تو مقدمات تنبیه ششم عرض کردیم، یه مأمورون به واقعی داریم، نماز با وضو، این مأمورون به اصراری داریم، نماز با تیمم، این معمولون به بفرمایید ظاهری داریم، نماز با طهارت استصحابی. گفتیم صحت و فساد تو نظر فقیه یعنی چی؟ صحت یعنی اسقاط عاده و قضا، فساد یعنی اثبات. درست شد؟ عدم، آفرین، عدم اثبات. خب عدم اسقاط یا عدم اثبات در معمولون به واقعی میخواییم بررسی کنیم. صحت در معمولون به واقعی از چه احکامیه؟ آیا احکام انتزاعی است، احکام شرعی است، احکام عقلیه؟ جناب صاحب کفایه می‌فرماید که اگر ما صحت رو نسبت به امر واقعی بسنجیم، خب یعنی بسنجیم آیا امر واقعی این معمولون به این که انجام دادم مطابق امر واقعی هست یا نیست، یا به تعبیر فقیه بفرمایید مسقط عاده قضا هست یا نیست، میشه از امور عقلیه. خب یعنی چی؟ یعنی عقل نگاه میکنه میگه این مأمورون به که تو انجام دادی با اون امر واقعی یکی بود، وقتی یکی بود دیگه نیاز نیست، مطابقت داره دیگه، دیگه نیاز نیست مجددن انجامش بدی. چرا؟ چون اگه بخوای مجددن انجام میشه امتثال بعد از امتثال، چیزی که انجام شده میشه تحصیل حاصل. عقل میگه امتثال بعد از امتثال دیگه نیاز نیست، لغوه. یه چیزی رو انجام دادی دیگه تمام شد، عقل میگه دیگه نیاز به انجام نداری. پا امر واقعی اگه بسنجی میشه چی؟ بفرمایید از امور عقلیه، یعنی صحت رو اگه با امر واقعی بسنجیم که نظر فقیه میاد نگاه میکنه میبینه که اون معتیون به مطابق مأمورون به هست، وقتی مطابق شد میگه امتثال صورت، وقتی امتثال صورت گرفت عقل میگه دیگه نیاز به انجام مجدد نیست، نیاز به امتثال مجدد نیست. اما در مأمورون به اصراری چی؟ اگر ما یه عملی رو مطابق مأمورون به اصراری انجام دادیم، خب اگر این مأمورون به اصراری وافی، اینم دو تا بررسی داره، دو تا بررسی. بررسی اول نسبت به مأمورون به ظاهری و مأمورون به اصراری میسنجیم، عمل مطابق مأمورون به اصراریه. عقل میاد دوره کیمه تا کوک میکنه، عقل میگه آقا دیگه اینجا صحیحه عمل. چرا صحیحه؟ چون وقتی شما عمل رو انجام دادی یعنی امتثال صورت گرفت، یعنی دیگه اعاده قضا نیاز نداره، اگه بخواه انجام بدی میشه امتثال بعد از امتثال، پس نیاز. اما اگر نسبت به امر واقعی در نظرش گرفتیم، یعنی چی؟ یعنی من یک مأمورون به امر ظاهری رو انجام دادم، یه مأمورون به امر اصراری رو انجام دادم، مثلا نماز با طهارت استصحابی خوندم یا نماز با تیمم خوندم، اینو اومدم با امر واقعی سنجیدم، میخوام صحیح رو حالا انتزاع کنم، چه حکمی؟ یعنی حکم از چه راهی حاکم بر صحت در صورت مقایسه من مأمورون به ظاهری رو یا مأمورون به اصراری رو با امر واقعی حاکم بر صحت چی؟ آیا عقله؟ آیا شرعه؟ یا از امور انتزاعی است؟ جناب صاحب کفایه میگه این خودش دو تا بررسی داره. بررسی اول این که بفرمایید دو تا بحث داره، نه این بررسی دو تا بحث داره. بحث اول اگر ما بگیم مأمورون به ظاهری نماز با طهارت استصحابی یا مأمورون به اصراری نماز با طهارت فرمایید با تیمم طهارت، وافیه به تمام مصلحت مأمورون به واقعی هست، داریم ما میسنجیم دیگه، دوباره حاکم به صحت میشه عقل میشه. چرا؟ چون عقل میگه شما یه امری داشتی و تمام مصلحتش رو با مأمورون به که انجام دادی بگو به دست آوردی، وقتی به دست آوردی بخوای دوباره امتثال کنی میشه امتثال بعد از امتثال، پس دیگه مسقطه، نیاز به انجام نداری. اما اگر وافی به تمام مصلحت نبود، من اومدم نماز رو با طهارت استصحابی خوندم، نماز رو با بفرمایی تیمم خوندم، ولی قائل شدیم تمام مصلحت امر واقعی، مثلا اگه امر واقعی انجام میدادم 100% مصلحت گیرم میومد نماز با وضو، ولی این الان 80% گیرم اومده، اینجا چی؟ میگه اینجا صحت دیگه حکم عقلی نیست، چون عقل زمانی که امتثال به صورت کامل انجام داده باشیم میاد حاکم میشه به صحت، حکم به صحت کنه. اما وقتی که همه مصلحت گیریمون نیومده و به تعبیر دیگه امتثال به صورت کامل و جامع انجام نشده باشه حرفی نمیزنه، اما باشیم و عقل میگه 20% از مصلحت الان نیست، من حکم به صحت نمی کنم. مثلا اینجا کی میاد وارد میدان میشه؟ شارع مقدر، جعل صحت میکنه امتنانن، میگه عیب نداره، گرچه تو 80% گیرت اومد، ولی همه 80% برای صدق امتثال و صحت کفایت میکنه. اینم از این تا برسیم در رو صحت در معاملات، از این نکته هست که باید این نکته رو عرض کنم. بخونیم و فی غیره، عبارت پیدا کردیم اینو؟ تنبیهون اون عبارت و فی غیره و سقوط تنبیهون هست و تقریبا خط ششم هفتمش، کما یستقل به استقاق المصوبت بهی، و فی غیره پیدا کردی آیه و در غیر مأمورون به واقعی، یعنی مأمورون به اصراری و مأمورون به ظاهری، و در غیر مأمورون به واقعی و سقوطو، بالای سقوطش صحت و سقوطو ربما یکون مجعولن، گاهی اوقات می باشد اون صحت مجعول شرعی و کان الحب. این مالی که اگر من از بیرون توضیح دادم، الان میخوام تطبیق بدم با عبارت ها. اگر مأمورون به ظاهری و اصطلاحی رو با مأمورون به چی واقعی سنجیدی و وافی به تمام مصلحت هم نبود و فی غیره و سقوط و ربما چه بسا می باشد مجعول شرعی و کان الحکم بهی، پس می باشد حکم به اون سقوط، یعنی همون صحت، سقوط یعنی همون صحت، تخفیفا و منتا علی العباد، تخفیف و منت بر عباد، مع سقوط المقتضی لسقوط هما، با ثابت بودن مقتضی برای ثبوت اعاده و قضا. مقتضی چیه؟ وافی به تمام مصلحت نبودن. الان فرض ما اینه که ما اومدیم مأمورون به ظاهری و اصطلاحی رو با امر واقعی سنجیدیم، وافی به تمام مصلحت نیست، ما باشیم و عقل، عقل میگه نه اینجا اعاده و قضا باید بکنی، چه شما 20% از مصلحت رو از دست دادی. ولی اینجا کی وارد میدان میشه؟ حضرت شارع میفرماید عیب نداره، گرچه تو مأمورون به ظاهری و بفرمایید اصطلاحی 80% مصلحت نصیبت کرد، ولی من منت میذارم اون 20% بهت میبخشم، میگم همین کارت هم چیه؟ صحیح. آقا حل بس آقای حل کما عرفت، چنان که شناختی در مسئله اجزا، میگه تو مسئله اجزا مطلب رو چی؟ مطرح کردی. البته ما نخوندیم با شما ها، با شما اجزا نخوندیم. کما ربما یحکم به ثبوت هما و یکون از صحت و الفساد فیه حکمین مجعولن لا وصفین انتزاعین. بعضی ما میگیم صحیحه، بعضی هم میگیم صحیح نیست. کسی که قالب اجزا باشه میگه همین 80% صحیح کفایت میکنه و قالب صحت میشه، اما فقیه که قالب اجزا نباشه میگه نه 80% ما قبول ندارم، باید به 100% برسیم، میگه نه اون مأمورون به اصراری و بفرمایید ظاهری مجزی نیست. پس ما چیکار کنیم؟ دوباره بریم یا در وقت اعاده در خارج وقت قضا کنیم. چه بس کما، چنان که چه بسا حکم شود به ثبوت اعاده و قضا، زیرش بنویسید برای کسانی که قائل به اجزا نیستند، قائل به عدم اجزا هستن، یعنی فقیهی که قائل به اجزا نیست، پس می باشد صحت و فساد فیه در غیر مأمورون به واقعی حکمین مجعولن، دو حکم مجعول. بستگی داره که ببینیم شارع چی گفته، از شارع ما چی به دست آوریم، آیا شارع جعل صحت کرده یا جعل، بگید. اینجا عقل کاری نمیکنه. چرا آقای بزمانی عقل کاری نمیکنه؟ چون عقل زمانی وارد میدان میشه که چی؟ تمام مصلحت گیر من بیاد، در حالی که تو هم مأمورون به واقعی و ظاهری فرض ما اینه که تمام مصلحت گیر من نیومده. لا وصف این انتزاعی، نه دو وصف انتزاعی، نعم از صحت. آقا این نعم یه نکته ایه. آره نکته رو من نکته رو عرض کنم. تو این نکته جناب صاحب کفایی میفرماید که موصوف به صحت، به چیزی که وصفش میکنیم به صحت میگیم صحیحه، در مأمورون به اصراری، ما همین بحثمون رو چی الان؟ مأمورون به اصراری و ظاهر. جناب صاحب کفایی نکته هست، نکته توی چیز جزوات هم میشن نکته. موصوف به صحت در مأمورون به اصراری و مأمورون به ظاهری دو صورت داره. گاهی اوقات موصوف به صحت طبیعت چه در معامله چه در بفرمایید عبادت، هر دو شو در نظر بگیرید، نخواهم تکرار کنم عبادت، مثلا یه فرقی بین معامله عبادت هست. چی عرض کردم؟ موصوف به صحت یعنی چیزی که میگیم صحیحه، در مأمورون به اصراری و ظاهری دو صورت داره. گاهی موصوف به صحت طبیعت عمله، نه عمل خارجی، به قول استاد ما نه عمل خارج دیده، عمل خارج ندید. این طبیعت صلاح، ما که میگیم نماز صحیحه یعنی طبیعت نماز صحیحه، ما که میگیم معامله صحیحه بفهمید میگیم طبیعت معامله صحیح. گاهی طبیعت الان ما بند بند گفته من تقوی میشه فعلا رو عبادت بحث کنیم، پس موصوف به صحت گاهی آقا چیه؟ فقط بگن طبیعت عمله نه عمل خارجی، به استاد ما نشیم عبادت خارج ندید. در این صورت صحت گاهی حکم شرعی وضعیه و گاهی حکم و چی؟ عقلی. رفاق اگر گفتم رفاق من معلومه که بحث قبل براتون حل شده. کی حکم وضعیه؟ گفتم اگر یادتون باشه. اگر این عملی که من انجام دادم، این صلاتی که من انجام دادم بلش کن، این صلاته، این صلاتی که معمولون به اصراری و یا ظاهری هستن وافی به تمام صحت نباشه. کی وارد میدان میشه؟ آفرین شارع. آره شارع وارد میدان میشه حکم به صحت میکنه. گاهی اوقات هم حکم عقلی. کی حکم عقلیه؟ بگید دیگه دقیقا مقابل این. اگر عمل این صلات مأمورون به مأمورون چی؟ وافی تمام صحت باشه. چی شد؟ پس مأمور اون موصوف به صحت یا امر کلیه یعنی طبیعت عبادت. بلان رو عبادت داریم بحث بکنیم. اگر اینجوری بود صحتی که از این ما به دست میاریم یعنی صحتی که بهش حکم کنیم در معمولون به زاری و استرالی گاهی وقت حکم عقلیه که اگر این عمله این صلاته به معمولون به بفرمان زاهری و استرالی وافی به تمام مصلحت واقعی باشه. گاهی وقت هم حکم چیه؟ شرعیه، جعلی شرعیه که در اونی که وافی به تمام مصلحت نباشه که کی وارد میدان میشه؟ حضرت شارع و حکم بشی میکنه؟ صحت. گاهی خوب دقت کنید، اما گاهی موصوف به صحت فرد خارجیه، به قول استاد ما طبیعت خارج دیده، نمیشتم تو پرانتز زمان طبیعت خارج دیده، گاهی فرد خارجی که توسط مکلف تو خارج انجام میده. خب در این صورت صحت حکم عقلیه. چرا؟ چون صحت یعنی انطباق این فرد با اون کلی که مورد امره. شارع فرموده سله، این فردی که من انجام دادم مأمور به امر اصراری نماز با وضوء تیمم با وضوء استصحابی امر ظاهری یا با تیمم منطبق بر اون کلی ای قالب صحت، یعنی این با اون منطبقه، یعنی اونو حاکم انتقاب انطباقیه عقل. عقل میگه منطبقه، وقتی انطباقش پس چه حکمه؟ عقل. این در مورد چی رفقا؟ در مورد معامله. پس مأمور موصوف به صحت، رفقا کمک کنم بگم، ببخش من تکرار میکنم، نیاز هست من تکرار کنم؟ آره دیب جا بیفته قشن مرد. موصوف به صحت چیه؟ یا طبیعت یا فرد خارجی. اگر طبیعت بود کروشه بود تقسیم عرض میکنم، اگر طبیعت بود یا صحت حکم عقلیه یا حکم شرعی. کی حکم عقلیه؟ اگر موافیه به تمام باشه. اگر نباشه، اگر کی این چیده عقلی نیست وضعیه وافی به تمام صحت نباشه. اما اگر فرد بود، موصوف صحت فرد بود، فرد صحیحه یعنی چی؟ یعنی منطبق با اون کلیه هست که مورد امره، منطبقه حاکم انتقاب کیه؟ عقله. بس بشه حکم عقل. این در مورد چی؟ در مورد عبادات. در مورد معاملات هم موصوف به صحت هم اینه اینه، منطبق تو دومیش یه فرقی هست، تو دوتاش هم فرق هست، یعنی تو دوتاش هم فرق هست، هم توی کلیش هم توی فرد. موصوف به صحت در معاملات هم بگید شما، یا امر کلی طبیعت، تعبیر من چی بود؟ طبیعت خارج ندیده، وارد خارج نشده، یا امر چیه؟ فرد خارجی. فرد خارجی اگر طبیعت و کلی معامله بود، در این صورت صحت حکم شرعی وضعی امضاییه. یعنی چی؟ یعنی شارع میگه طبیعت صلات رو من امضا کردن دیگه، جعل نمی کنه. چرا جعل نمی کنه؟ چون معامله جعلی نیست دیگه، فقط اونی که انجام میشه تو خارج چی؟ سودو صحتشو جعل. صحت صحیحه یعنی چی؟ یعنی منم امضا میکنم، امضا گاهی وقتم فرد خارجی. اگر فرد خارجی دیگه اینجا یه فرقش با بالا چی بود؟ اونجا گاهی عقلی بود گاهی وضعی تو طبیعت، اینجا فقط وضعی شد، صحت رو وضع میکنه، خب امضا میکنه، من امضا. گفتم فرد خارجی معامله. اگر فرد خارجی بود اینجا صحت عین بالا حکم عقلیه. چرا؟ چون میگه این فرد با اون طبیعت منطبقه. منطبقه یعنی چی؟ کار بخاره عقل. عبارت بخونیم یکم از عبارت بد در میاد تا صحابه یکم سخت تا هم اولش یکم سخت بعد وارد سرازیری میشین راحت میشین. خیلی خوب دارید گوش میدید الحمدلله. نعم این نعم استدراک از حکم شرعی بودن صحت و فساد است در مأمورون به ظاهری. بالا گفتیم در مأمورون به ظاهری صحت و فساد حکم شرعی. اینجا میخواد بگه نه گاهی اوقات هم عقلیه. گاهی اوقات هم چیه؟ عقلی. دیدی بالا گفت و یکون سر فیه در غیر مأمورون به واقعی حکمین مجهولن. این استدراک از اونه و یکون استدراک از اونه. نه هم از صحت و بله صحت و فساد فی الموارد الخاصه در بعضی از موارد موارد شخصی و خاصه لا یکار یکونان نزدیک نیست که باشن مجهولن یعنی مجهول شرعی نیستن بلکه بل این نماهیه تتصف و بهما به مجرد الانتباه علا ما هو المأمور به بلکه این نماهیه بلکه این موارد یه نوع موارد متصف می شوند اون موارد خاصه یه می خونه موارد خاصه متصف می شوند به صحت. ببینید خیلی سربسته گفته ها این که بیرون من توضیح دادم جزوات نوشتم خدا نذر من نگفتم استاد بزرگوار گفتن واقعا از عبارت خیلی سخت در میاد ها. بلکه این نماهی این موارد خاصه متصف میشوند بهما به صحت و فساد به مجرد الانطباق اگه منطبق بود این فرد با اون کلی میشه چی صحیح مال صحیحه الا ما هو المأمور به منطبق انطباق اون فرد بر اون چیزی که بر اون کلی که اون کلی معمولون بر یعنی این فرد خارجی صحیحه. چرا صحیحه؟ چون منطبق معمولون بر هازا فل عبادات هازا این یه خط و نیمه یه خط و نیمه در مورد عبادات یعنی در مورد عبادات هم حکم فرمایید ظاهری و اصطراری هم میتونه صحت بشه حکم عقلی براشون که اگر ما موصوف به صحت رو فرد گرفتیم و مرادمون از صحت چی شد؟ انطباق. و اما صحت و فی المعاملات ببینید اون مورد اولش رو نگفتم مفهوما استاد در آوردن بیرون خیلی علما زحمت کشیدن اینا بعد کتابا رو می‌بینید چیکار کردن اینا چیکار کردن اینا چقدر کتاب نوشته اصلا من دیروز کلاس میام باهات تشریح گفتن که واقعا ما این علما روز قیامت بشه بعد فرار کنیم یعنی یه جا بریم به این صفحه اولا نخوریم آقا عدوان مجید چقدر کتاب نوشته هر کدوم حداقل 20 جلد کتاب دارن کتاب های استخوندار وزین آره همین صاحب عروه عروه از خیلیات کافی نمیدونم شو تحقیل استفسار سادم نمیدونه حاضر اینجا خطونی در مورد عبادت و اما صحت فی المعاملات اما صحت در معاملات مثل بی مثلا بی البته بی نیست اگه تو قرآن مراجعه کنید حلل الله بی بی درست فهی اون صحت تکون مجعولتن می باشد اون صحت مجعول به جشاری که حیثو کان ترتب الاثر علی معامله انما هو به جعل شارع این مال کجاست زمانی که ما مرادمون چی باشه کلی معامله دیگه تو عبارت خودتون در ببین من جای شما باشم حالا این کارو کردم برای کتاب خودم ها من اصلا نمیشتم مثلا این جایی که معمولون به طبیعت باشه این باید تو کتاب بعدا وارد کنیم برای تدریس اگه شما سالایی بعد بخواد بخونید وقت سخت میشه کار بتون و هی این سهر می باشه این سهر مجهول کی مجهول به جعل شاره است هی سکان از زمانی که باشد ترتب اثر بر معامله انما هو باشد اون ترتب به جعل شاره و ترتیب اثر علی یعنی ترتیب شاره ها ترتیب شاره اثر یعنی امضا شاره دیگه اثر را علیه بر معامله ولو امضا ان ولو این جعل جعل چی باشه غیر جعل امضایی باشه ضرورت انه به خاطر بدیهی بودن اینکه ان شاره لولا جعله لولا جعله، جعله غلطه، اگر نباشد جعل اشار اثر را، لولا اگر جعل نکند ضرورت ان اشاره، لولا جعله اگر جعل نکند اثر را، لما کان لما نه لما کان یترتب علیه، مترتب نشد اثر علیه بر معامله. چرا؟ این اصل اولی در معاملات بفرمایید بسا. نعم این میخواد اون فرد رو بگه ها، نعم صحت و کل این مال جایی که چی؟ موصوفه به صحت شخص باشه. آفرین آفرین. نه از صحت و کل معاملت شخصیت و فساده ها، بله صحت هر معامله شخصی و فسادش، لیسه اون صحت الا میخواد بگه حکم عقلی ها، الا لعجل انتباق اون معامله شخصی، ما اما با اون ما یعنی کلی طبیعت، ما اما اون طبیعت معاملهی که ما یعنی طبیعت کلی معاملهی که خب و اون طبیعت مجبور است به عنوان سبب، یعنی سبب ترتب اثر، یه معاملهی ما داریم به نام بیع، خب اثرش چیه؟ ملکیت. اگر این فرد خارجی به اون معاملهی که سبب ملکیت منطبق بود، عقل میگه چی؟ صحیحه. اگه منطبق نبود عقل میگه صحیح نیست. عبارت میخوام حل بشه، یه معاملهی من تو خارج انجام دادم، اومدم الان با شما کتاب از آقای بزمانی مثلا خریدم، خب اگر این معامله با اون کشار چیز اون معامله کلی که مورد امره مطابق بود میگه صحیح، اگه نبود میگه صحیح. میگه مگه اون معامله چیه داره اثر، اثر چیه که من مالک کتاب میشم، آقا هم مالک پول من میشه. خب لیس الا مگه نیست، مگه به خاطر انطباق اون معامله شخصیه، انطباق با چی؟ با اون چیزیه، گفتم اون چیزی کلی طبیعتی که اون مجعول است، جعل شده برای چی؟ به عنوان سبب شرعی یا به خاطر انطباق است، این مال کی؟ مال صحیح، یا عدم انطباق، لجل انطباق یا عدم انطباق، این در صورتی که معامله رو بگیم چیه؟ فاسد. انطباق مال صحیحه، عدم انطباق مال چی؟ اگه این فرد منطبق بود میگیم صحیح، منطبق نبود چی؟ فاسد، عدمی خود انطباق. کما هو الحال فی تکلیفیت من الاحکام، چنانی که این انطباق وضعیت است، الان شخصی معامله هم گفت، شخصی معامله هم اینجا داره میگه، کما هو این انطباق وضعیت است در اعمال تکلیفی از احکام. میگه توی احکام تکلیفی هم ما میتونیم حکم عقلیش کنیم، که حکم عقلی میشه در صورتی که موصوف به صحت اون شخص خارجی باشه. ضرورتا ان اتصاف المعتی به بالوجوب او بالحرمت، به خاطر بدی بودن که اتصاف مأمور معتی به زیر معتی مثل عمل خارجی، اون فعل شخصی خارجی، بالوجوب حرمت یا غیر وجوب حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، لیس این اتصاف مگر به خاطر انطباق اون معتیون به با اون چیزی که اون چیز چی؟ یعنی کلی عبادت، طبیعت عبادت، که اون کلی عبادت چیه؟ واجب است یا حرام است؟ ببین گفت چهار موردش رو ها، ولی خیلی سربسته با هم نگفت، بین الان عبادت شخصیه با عبادت کلیه فاصله انا، عبادت اومد ذیل معامله بود. مطمئن من منظم خدمتتون عرض کردم، من که عرض کردم نه استاد منظم خدمت شما عرض کرد. آقا بریم سراغ صابه، خیلی بحث سختی نیست، اما هفته بفاق ببینید من اینا رو ذهنم میسپارم، اما باز دوباره اینقدر مطالب زیاده که باید نگاه کنم. خب اگر اثبات کنی، اثبات شود که نهی در معامله داله بر فساد هست، فهوه، یعنی اگه ثابت شه که نهی در معامله داله بر فساد هست، خوبند، یعنی هر معاملهی که نهی داشت بفرمایید، هر عملی که نهی داشت داده باشه. ولی اگر اثبات نشه، آیا اصلی هست به داده ما برسه؟ یعنی با اصل بیایم فساد رو ثابت کنیم؟ پس اگر ما قبول کردیم نهی داله بر فساد هست، که بحثی نداریم، عمل منهیون اه چیه؟ فقا بگی چیه؟ واسه دیگه. اما اگر اثبات نشه، آیا ما اصلی داریم که بیاد فساد رو ثابت کنه یا نداریم؟ جناب صاحب کفایی میفرماید که در خود مسئله دلالت نهی بر فساد، در خود مسئله، اصل مسئله، در اصل مسئله دلالت بر نهی بر فساد اصلی وجود ندارد که دال بر فساد یا عدم فساد باشه. خود این مسئله دلالت نهی بر فساد مثلا اینجور نیست که اگر نهی دلالت بر فساد یه اصلی بیاد اینجا حکم کنه، حالا که ما نفهمیدیم این نهی بر فساد هست، حالا معامله فاسد هست یا نیست. پس در اصل معامله اصلی وجود نداره. یعنی ما دستمون توی این دلالت نهی بر فساد از اصول عملیه خالی، درست شد؟ اما سوال بعدی اینه که در متعلق نهی، در اصل در مسئله چی شد؟ کلی بگیم دلالت نهی بر فساد، اما در متعلق نه، که متعلق نه گاهی معامله هست و گاهی عبادته، آیا اصل وجود دارد یا نداره؟ جواب اینه بله، در متعلق معامله ما اصل داریم. خب اگر ما معامله یا عبادتی مورد بفرمایید نهی قرار گیره و دلیل لفظی عموم یا اطلاقی دال بر صحتش نداشتیم، اصل در معامله فساده. چون ما شک میکنیم که این معامله ای که مورد نهی قرار گرفت در معامله بس کنیم، در عبادت بس کنیم، آیا مترتب و ترتب اثر دارد یا ندارد؟ استصحاب بگیم عدم ترتب اثر را. چرا؟ چون قبل از معامله اثری نبود، ملکیت نیومده بود. شک میکنم با این معامله منهیانن اثر حاصل شد یا نشد، چی میکنم؟ استصحاب میکنم عدم ترتب اثر را. در عبادت هم، عبادت هم صحیح نیست، اصلش فساد. چرا؟ قانون فساد. اونجا استصحاب، اونجا اصلی قانون. چرا؟ چون عبادتی که مورد نهیه یعنی امر نداره، عبادتی که دارای امر نباشه یعنی مبغوزه، یعنی مبغوزه، یعنی ملاکش محرز نیست. چون چی میفهمیم ملاک؟ اما یادتونه به برهان این، اگه یاد رفقا باشه، به برهان این از معلول به علت رسیدن، ما از امر میرسیدیم به ملاک. الان فرض ما اینه که معامله چی داره؟ نهی داره. پس امر نیست که محرز ملاک باشه. وقتی محرز ملاک نبود یعنی ملاک نداره، وقتی ملاک نداشت نبوده، ملاک مسابقه است با چی؟ فساد معامله، چون فرض معامله نه. پس در متعلق عبادی و در متعلق بفرمایید معامله‌ای اصلی داریم به نام چی؟ فساد. 5-6 فرد خیلی خواهی این از سابعه لا یخفا مخفی نماند انو انشن لا اصل فی المسئله، اصلی نیست در مسئله، یعنی قانونی قاعده نیست در مسئله، یو اول علی که تشکیل شود بر اون اصل، لو شک اگر شک شود، فی دلالت نهی بر فساد. این اگه ما قبول کنیم نهی دلالت بر فساد که حرفی نیست، این ترسویه که قبول نه چیز شک کنیم آیا دلالت هست یا نه. نه در اصل مسئله ما قانون نداریم. نه امکان الاصل المسئله الفرعیه، بله می باشد بله. در مسئله فرعی یعنی متعلق نوشتم تو جزواتون، اینا میگم فقط یه 5-6 دقیقه وقت میخواد، برید جزوه ها رو تطبیق بدید. حالا شما بحث اگه میخواید خیلی قشنگتر بود، ما داشتیم بحث اینا رو، همه رو بحث میکنیم، اونو بحث نمیکنید، حداقل خودتون خونه برید 5-6 دقیقه وقت بذارید جزوه ها رو تطبیق بدید به عبارت کجا به کجا. من البته میگم ها، اگه حال داشته باشید بنویسید یا برسید بنویسید. نعم لو کان، اینجا باید بگه چی؟ در مورد متعلق اصل داریم. نعم کان الاصل فی المسئله الفرعیه یعنی فقهیه الفساد، در اصل این مسئله نداریم، ولی یه مسئله جزئی که وقتی مورد امر و نهی قرار گرفت یعنی در متعلق امر و نهی شد اصل داریم. لو لم نکن، اگر نباشد آنجا در مسئله فرعیه اطلاقی یعنی اصل لفظی یا عمومی که اقتضا بکند صحت در معامله رو. میگه توی معامله اینجوری داریم، اصل اولی چیه؟ پس گفتم چی اصل؟ استصحاب، اصل عدم ترتب اصل. و اما العبادت رو فکازاله، عبادت هم همچنین مثل معامله است. اصلش درش چیه؟ فساده. در معامله، در عبادت فرعیه، در عبادت فقهیه اصل فساده. چرا؟ لعدم الامر بها، به خاطر اینکه امری نیست به اون عبادت که از اون امر کاشف کشف چی بشه؟ کشف ملاک بشه. علاوه من نهی انها، امر که نداری چی؟ نهی هم ازش شده. کما لایق. چقدر وقت داریم رفقا؟ داریم وقت. از سامنم بخونیم. رفقا خیلی وقت مثل که الحمدلله پربرکت شد. رفقا وقت داریم 10 دقیقه بخونیم ها؟ نگاه کنید ساعت ها رو.
45 دقیقه.
10 دقیقه میخونیم. 7-8 دقیقه بخونیم. ببخشید هرچی ما بخونیم به نفع خودتون. خیلی راحت و ساده و خوشمزه رفقای عزیز. البته من برای جزواتون اینجوری که خودم الان بیان میکنم، طبق بیانم اینه، ولی تو جزوه خودم اینجوری نیست. بخونید سامن چی میگه؟ متعلق نه 5 صورت داره. آی بزمانی چند صورت داره؟ 5 صورت. یا خود عبادته، یا جزءشه، یا شرطشه، و جزء شرطم یا شرط ملازمه، یا کلمات. بخونید متعلق عبادت 5 صورت داره. یکی یکی مثال میزنم پیش میاد. یک جزء عبادته، مثل نهی از صوم یوم العیدین، روز عید روزه نگیرید. کدوم عید؟ عید نوروز یا عید قربان یا عید فطر؟
مسئله مهمی سوال ابتدایی اومده بود.
آره
بود. مثال بزنید.
آفرین. صوم عید ندارم براتون چیز. آی بزمانی. آی بزمانی از توی جزوه زدم مثال. الان میگم بنویسید. حالا تو چیز عبارت هم که چون کاربردی هم هست. اصلا کاربردی هم هست این. خیلی از اون کاربرد یعنی مورد بحث الان. چون مثلا بحث نهی از معامله که موقع ندا اذان ظهر دور روز جمعه مورد بحث. اینا برای امتحان نمیخونن بزمان، اینا به خاطر خدا دارن درس میخونن. به خاطر همین دارن میخندن. فیل به فکر چه فکر و فیل با مچه فکر؟ نه
اونم به باب این که جزوه مثلا یه شهیده بودی تو هر پای شهیده میگیری.
خب نهی به خود عبادت مثل نهی از صوم عید، مثلا دارم میزنم، نهی از صوم یوم العید، یا نهی از نماز حائض در حین عید. این دوتا مثال زدم دیگه. دوتا مثال بنویسید که دیگه ممتنی چی نتونه بگه. دو، نهی از شرط عبادت، مثل نهی از تطهیر بدن با آب غصبی. طهارت بدن شرط چیه؟ بفرمایید عبادته. از این نهی میشه. سه، نه من جز بعدش بود، جز بعد، نه من جز و سه بود، جز و الان میگم ابن. نهی از جز عبادت، مثل نهی از سوره عظیمه در نماز، شرط هم گفتم. چار، نهی از وصف ملازم با عبادت، مثل نهی از جهر به قرائت در صلات ظهر. 5، نهی از وصف غیر ملازم با عبادت که یه دفعه اتفاقا با عبادت همراه شده، مثل نهی از غصب که گاهی همراه عبادته. آره دیگه. الان در مکان بودن، در مکان قصبی بودن، نگه مکان بودن، در مکان بودن که ملازم همیشه گیه. در مکان قصبی بودن ملازم اتفاقی، گاهی اوقات من اتفاق میفته نمازم ملازم میشه با نم مکان قصبی، گاهی اوقات هم در مکان قصبی نیم. بخون میرم میرسیم به احکامش. بخونم برسیم شما. از سامن مقدمه هشتون که ظاهرا آخرین مقدمه، ان متعلق نهی اما ان یکون متعلق نهی یا می باشد و متعلق نفس عبادت، مثال چه عرض کرد، یا جزء عبادت که مثال چه عرض کرد، یا میخواد بگم یا شرط عبادت، شرطی که خارج است از عبادت، طهارت ما تا بگیم با فلان چی طهارت نهی، یا وصف عبادت، وصفی که ملازمه با عبادته. این 4 ها 5 پنج نفس مثال میزنه. این وصف ملازم رو داره مثال میزنه. کل جهر اول اخوات لل قرائته، میگه آقا مغرب رو به صورت مخفی نخون، یا ظهر رو به صورت مجهور جهری بگو نخون. چی؟ نه دیگه، نه نه، جزء عبادت سوره است، این وصف سوره است که بلند خونه. کل جهر اول اخوات لل قرائته، او وصف عبادت، وصفی که غیر ملازم است مثل قصبیت برای اکوان و جایگاه های صلات، اون اکوانی که منفک از چیه؟ صلات. نه قصبیت، اکوانی که منفک از قصبیت، اکوانی که از صلات چیز نیست اصلا، منفک اینه بزن به قصبیت ها، انها رو بزن به قصبیت. یعنی قصبیت گاهی با کون صلات همراهه، کون که همیشه در همراه صلات بگید هست، شما بخوابید بیدار باشید هر جور بخواید نماز بخونید یه جا هستی، یعنی کون همراه همیشه پیش هست. ساعت رو نگاه نکنید لا ریبه. حالا کدوم یکی از این اقسام مورد بحثه؟ میگه قسم اول مورد بحثه. مورد نزاس یعنی چی؟ یعنی اگر عبادت خودش مورد نزاس قرار بگیره بحث میکنیم که آیا دال و الفساد هست یا میخوام این بقیه هم هستن یا نه، یکی یکی بحث میکنیم. لا رای فی دخول قسم اول فی محل نزاس، شک نیست در دخول قسم اول نهی از خود عبادت در محل نزاس، یعنی بحث میکنیم نهی از خود عبادت دال و الفساد هست یا و کذا القسم الثانی، همین قسم ثانی. چرا؟ به لحاظ ان جزء العبادت عبادتون، جزء عبادت عبادته، الا ان، چون ما نهی از جزء عبادت شده باشه یعنی اگر نهی از خود عبادت شد، الا ان بطلان الجزء لا یوجب بطلانها الا مع الاختصار. آقا یه نفر جزء منهیونه رو انجام داد، حواسا یه دقیقه با من باشه آخرین بحثه، قول بهتون میدم دو خطه تمام بشه تمام کنیم. یه نفر جزء منهیونه رو انجام داد، مثلا نشده از سوره عظیمه خوندن در نماز، سوره آیه سجده رو گفته نخونید، یه نفر خون، این اگه سوره دیگه بعدش نخون خود قطعا باطل نماز، چون سوره ای رو خونده نهی از جز شده، نهی از جز عبادت هم مثل که نهی از کل عبادت شده. خب چون جز که فاسد شد ترکیب به هم خورد، ترکیب به هم خورد کل عبادت از بین میره. خب اما اگر یه جزء صحیح بعدش اورد، از لحاظ این جزئه مشکل پیش نمیاد، چون یه جزء فاسد خونده یه جزء صحیح، حالا برای جزء فاسده صحیح سوال میده، منتها چون این جزء فاسده میاد موالات در نماز از بین میبره، نماز رو به هم میزنه. چرا؟ چون جزء بین اجزای صلات یه جزء فاسد یامد چی شد؟ فاسده هم عبارت خیلی قشنگ داریم پیش میریم. الا ان البطلان الجزء لا یوجب بطلانها، بطل عبادت رو، مگر الا مال اقتصار علیه، مگر با اکتفا کردن برای جزء باطن، یعنی دیگه جزء سالم بگید نیاره، لا مال اتیان به غیره، یعنی صورت باطل نیست از جهت این جزء، از یه جهت دیگه باطل میشه، از چه جهت باطل میشه؟ به هم خوردن موالات نیست سبب میشه بطلانش، مگر با اکتفا کردن به اون جزء، نه با اتیان به غیر اون جزء فاسد، مما از اون اجزایی که لا نهی عن، جزء این نیست، یعنی سوره عادی، سوره عادی. الا میگه تو این صورت از نظر جزء مشکلی بیش نمیاد. چرا؟ چون بالاخره جزء صحیح مورده از این جهت دیگه فساد درست میشه. چی فساد درست میکنه؟ به هم خوردن موالات. الا ان یستلزم، مگر اینکه مستلزم شود اون اتیان جزء فاسد محذورن. آخه من دیدش میشه چی؟ فوات موالات در نه. اما قسم سوالش بمید.
سلدن علی سیدنا عبدالقاسم مصطفی محمد.